بسم الله الرحمن الرحیم. در سیر طائل استاد حجة الاسلام والمسلمین آقای مروی، جلسه 87 صفحه 118 تاریخ 8 اسفند ماه سال 1369.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوث الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حقانی ما اورده فی محکی العده و الذریعه و الغنیه و مجمع البیان و المعارج و غیرها من أننا لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم، لكن نقول إن مقتضى عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به فإن كان المخبر عاصلا. بحث در إشكالاتي بود که بر استدلال به آیه نبأ وارد شده بود. فرمودن دو اشکالش قابل جواب نیست. اشکال اول بیان شد و خلاصه و نتیجه‌اش این شد که اثبات نمود مستشکل که آیه نبأ نه مفهوم وصف دارد و نه مفهوم شرط. این اشکال اول بود. اشکال دوم می فرماین سلمنا سلامن که آیه نبأ مفهوم دارد، چه مفهوم شرط یا مفهوم وصف، و قبولم کردیم که مفهوم وصف و مفهوم شرط حجت است و مفهوم آیه میگوید خبر عادل ظنی حجت است. سلام، اینها رو همه رو قبول میکنیم، لکن مشکل اینجاست که مفهوم آیه با آن علتی که در ذیل آیه ذکر شده است با هم تعارض دارد. یعنی علتی که در ذیل آیه ذکر شده اون علت عام است، میگه هر خبری که مستلزم ندامت باشه آن خبر حجت نیست. خبر عادل هم ممکن مستلزم ندامت باشه، پس بنابراین ذیل آیه شریفه که علت است، میگه خبر مستلزم ندامت حجت نیست و تبیین میخواد.
چه خبر عادل چه خبر فاسد. پس نتیجتاً تعارض شد بین مفهوم صدر آیه و اون علت و منطوقی که در ذیل آیه ذکر شده. مفهوم میگه خبر عادل حجت است، ولی علت و ذیل آیه میگه خبر عادل حجت نیست. این دو با هم تعارض میکنند. در تعارض همیشه اون دلیلی که قوی تر است او رجحان داره و منطوق از مفهوم قوی تر است. پس ما منطوق رو اخذ میکنیم، یعنی میگیم به حکم تعلیل در آیه خبر عادل ظنی حجت نمی باشد. این هم بیان اشکال دوم. خوب دقت کنید به این اشکال باز دو ایراد وارد شد. ایراد اول، مستشکل میگه ما قبول میکنیم بین مفهوم و بین علت در آیه تعارض است، ولی اولا بیایم حساب کنیم این تعارض چه نوع تعارضی است؟ آیا بینشون تباین عام و خاص من وجه عام و خاص مطلقه چی هست؟ تا بعد راه حل تعارض رو هم بفهم. مستشکل میگه ابتداعا به مفهوم و علت که نگاه میکنیم به نظر میرسه بینشون عام و خاص من وجه باشه، یعنی هر کدام از مفهوم و تعلیل یک ماده افتراق دارن و هر دو با هم هم یه ماده اجتماع. حالا حساب کنیم ببینیم ماده افتراقشون چیه، ماده اجتماعشون چیه. مفهوم میگه خبر عادل حجت هست، مطلقا چه علمی و چه ظنی، چه خبر عادل قطعی و چه ظنی مطلقا. و تعلیل و ذیل آیه میگه خبر واحد خبر واحد ظنی ندامت داره، لذا حجت نیست مطلقا. چه خبر فاسق باشه یا خبر عادل باشه. خب ماده افترا از جهت مفهوم میگه خبر عادل قطعی حجت است. اون ذیل آیه هم بهش کاری نداره. خبر عادل قطعی حجت است. این ماده افتراق مفهوم. ماده افتراق علت باز این مورده، خبر فاسق ظنی حجت نیست. اینم باز مفهوم بهش کاری نداره، چون مفهوم خبر عادل بود مورده. و اما ماده اجتماع، ماده اجتماع خبر عادل ظنی است که مفهوم میگه حجت است، چون خبر عادل. ولی تعلیل میگه خبر ظنی است و ندامت داره، حجت نیست. مستشکل میگه شما آمدید این ماده اجتماع رو به علت دادید، یعنی گفتید این مورد داخل در علت است، خبر عادل ظنی حجت نیست. این مورد داخل در تعلیله، داخل در مفهوم نیست، لذا خبر عادل ظنی حجت نیست. مستشکل میگه این عمل شما مستلزم یک محذور است و اون محظور این است که مفهوم ما بیمورد بشه. اصلا هیچ موردی نداشته باشه. خب سوال، مفهوم که مورد داشت، همون ماده افتراق، خبر عادل قطعی، اون که مورد مفهوم بود دیگه. می فرمایم خبر قطعی که حجیتش به خاطر مفهوم نیست، خبر قطعی چه خبر فاسق چه خبر عادل در جای خودش ثابت شده که قطع حجته. از خبر قطعی حجته. خبر قطعی خود به خود شد حجت. مورد اجتماع رو هم که دادید به تعلیل، لازمش این مفهوم بیمورد باشه، مفهومی لغو باشه. خب برای که مفهوم لغو نباشه، ما ماده اجتماع رو میدیم به مفهوم، میگیم مفهوم میگه خبر عادل ظنی حجت هست. و اون تعلیل و منطوق که عام بود میگفت خبر ظنی مطلقا حجت نیست، او تخصیص میخوره. پس بنابراین نتیجه میگیریم مفهوم دلالت میکند بر این که خبر عادل ظنی حجت است. این اشکال اول، یا بگید ایراد اول به اشکال دومی که مرحوم شیخ مطرح کردن. عبارت رو بخونیم تا به جواب برسیم. الثانی ما اورده فی محکی العدت و الزریعت و الغنیت و مجمع البیان و المعارج و غیرها. ایراد دوم اشکالی است که وارد شده در محکی عده و ذریعه و غنیه و مجمع البیان و معارج و غیر از این کتب. خلاصه خیلی ها این اشکال رو مطرح کردن. اشکال دوم به حجیت آیه نبأ اینه: من انا لو سلمنا دلالت المفهوم على قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم. از جواب اولمون دست برمیداریم، ما اگر تسلیم بشیم دلالت مفهوم را در آیه بر قبول خبر عادلی که مفید علم نیست. سلمنا، مفهوم آیه میگه خبر عادل ظنی حجته. لکن نقول، لکن میگوییم ان مقتضا عموم تعلیل، لکن علتی که در ذیل آیه ذکر شده عام است، مقتضای عمومیت تعلیل وجوب تبیین. علت میگه تبیین واجبه، فی کل خبر، در هر خبری که لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به، انسان تأمین ندارد از وقوع در پشیمانی از عمل نمودن به این خبر، وین کان المخبر عادلا. پس علت مطلق عامه، میگه هر خبری که احتمال پشیمانی داره بهش عمل نکن، چه عادل باشه و چه فاسق باشه. مفهوم چی میگفت؟ مفهوم میگفت خبر عادل ظنی حجته. و یعارض المفهوم، پس معارضه میکند این تعلیل با اون مفهوم. وقتی معارضه کردن، منطوق اقوای از مفهوم است و ترجیح مع ظهور تعلیل، ترجیح با ظهور تعلیل. چرا؟ چون ظهور تعلیل منطوق است و منطوق اقوای از مفهوم می باشن. این اشکال دوم. لا یقال، بین عرض کنم که اشکال ایراد می شه. لا یقال ان النسبت بینهما و ان کان عموما من وجه. ما قبول داریم در بادیه امر انسان نگاه کنه نسبت بین این مفهوم و اون تعلیل عام و خاص من وجهه. هر کدوم یه ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع دارن. و یتعارضان فی ماده الاجتماع، در ماده اجتماع تعارض میکنن. ماده اجتماع چیه؟ و هی خبر العادل الغیر المفید للعلم، خبر عادل ظنی. مفهوم میگه خبر عادل ظنی حجته، ولی اون تعلیل میگه خبر عادل ظنی چون ندامت داره حجت نیستش. شما میگفتید ماده اجتماع رو میدیم به اون تعلیل، ما میگیم نه، لکن یجب تقدیم و عموم المفهوم، لکن واجب است مقدم بداریم عمومیت مفهوم را، بگیم مفهوم ماده اجتماع رو شامل میشود و ادخال و مادت الاجتماع فی ماده اجتماع رو در این مفهوم داخل کنیم، بگیم این عرض کنم که ماده اجتماع مال مفهومه. چرا این کار رو باید بکنیم؟ از لو خرجعن، زیرا اگر ماده اجتماع خارج شود از اون مفهوم و نحفر موردو، مورد مفهوم منحصر شود، فی خبر العادل المفید للعلم، مفهوم فقط یک ماده افتراق داشته باشه اونم خبر عادل مفید علم باشه، چون مفهوم میگفت خبر عادل مطلقا حجته، چه علمی چه ظنی. خب مورد ظنی رو گرفتید به اون تعلیل دادید، مفهوم یه مورد بیشتر نداره، مفهوم میگه خبر عادل مفید علم حجته. اگر مورد مفهوم همین یک مورد باشه، کان لغوان، مفهوم لغوی خواهد بود. چرا؟ چون خبر علمی خب به نفس حجته، چه خبر فاسق باشه چه عادل باشه قبلا ثابت شده، نیاز به این مفهوم نداره. لأن خبر الفاسق المفید للعلم ایضا واجب العمل، زیرا حتی خبر فاسق مفید علم هم واجب العمله، خبر علمی چه خبر فاسق چه عادل واجب العمل هست. بل الخبر المفید للعلم، بلکه خبری که مفید علم باشه، خارج عن المنطوق و المفهوم معن، این خبر قبلا ثابت شده که علم حجت، این خارج از منطوق و مفهومه. یادتون است در کتاب القطع خونده ایم که حجیت علم ذاتیه، هیچ دلیلی نمیتونه به علم حجیت بده، چه منطوق باشه چه مفهوم باشه. پس خبر قطعی و علمی حجت به ذاته، نمیخواد تمسک به منطوق کنیم، نمیخواد تمسک به مفهوم داشته باشیم. پس بل الخبر المفید للعلم، خبر مفید علم خارج از منطوق و مفهوم است با هم. پس نتیجتاً اگر ماده اجتماع رو به مفهوم ندیم، مفهوم بدون مورد میمانه. باید ماده اجتماع رو بدیم به مفهوم، وقتی ماده اجتماع به مفهوم داده شد، فیکون المفهوم اخص و مطلقا من عموم التعلیل، رابطه بین این دو عام و خاص مطلق میشه، مفهوم میشود خاص مطلق از عموم تعلیل، عام و خاص مطلق هم ثابت شده در جای خودش، خاص مطلق بر عام مقدم می باشد. نتیجتا مفهوم میگه خبر عادل ظنی حجت است، ما اخذ به مفهوم میکنیم و این مفهوم اون عموم تعلیل رو تخصیص میزنن. این ایراد بین اشکال. لا یقال لعنا نقول ما ذکره اخیرا من ان المفهوم اخص مطلقا من عموم التعلیل مسلم الا اننا ندعي التعارض بين ظهور عموم التعلیل في عدم جواز العمل بخبر العادل. مرحوم شیخ از این ایراد جواب میدن. قبل از جواب از این ایراد یه مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. مقدمه این است که مشهور علمای علم اصول تا زمان مرحوم نائینی در مسئله مقدم بودن خاص بر عام یک ملاک رو ذکر می کردن و اون ملاک در این بود، می گفتن خاص بر عام مقدم است در صورتی که خاص اقوا و از هر از عام بوده باشد. در طبق این ملاک بین خاص و عام همیشه سه حالت پیدا می شود. تارتن خاص اقوا و ازهر بود از عام. خب در این صورت خاص مقدم می شود شکل، و تارتن خاص و عام در دلالت مساوی بودن. خب اینجا هیچ کدوم مقدم نمی شود بر دیگری، هر دو تعارض می کنند تصابت می کنند. و تارتن دلیل عام اقوا و ازهر می شود از خاص. در این صورت حکم این است که دلیل عام بر خاص مقدم می شود. این مقدم. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما قبول می‌کنیم بین مفهوم و تعلیل عام و خاص مطلق است، ولی چنین نیست در هر جایی خاص در عام مقدم باشد، بلکه در جای خاص در عام مقدم است که ظهورش اقوا باشد. و در اینجا مطلب به عکس است، به مجردی که علت ذکر شد ظهور علت اقواس. وقتی ظهور علت اقوا بود در مقام تعارض بین مفهوم و بین علت، ظهور اقوا باعث می شود که ظهور مفهوم ساقط بشه. پس بنابراین ظهور تعلیل باقی می ماند و خلاصه این تعلیل قرینه می شود بر این که جمله شرطیه مفهوم ندارد. این خلاصه جواب مرحوم شیخ انصاری. به این جواب اشکال میشه. مرحوم شیخ است و ذهن نقاد و لای حال بله مستشکل میگه این سخن شما در اینجا یک کلامی است خلاف گفته مشهور و خلاف مبنای خودتون. مشهور علما در بحث مفهوم مفهوم گفتن که مفهوم مخالف می تواند مخصص عام منطوقی واقع بشه. ولی شما اینجا ادعا میکنید که مخصص ما چون مفهوم است نمیتونه تعلیل رو که منطوق است تخصیص بزنه. خب این حرف شما، مفهوم نمیتونه منطوق رو تخصیص بزنه. خب این حرف با مبنای کلی خود شما نمیسازه که شما میگید مفهوم مخصص منطوق میشود. باز عبارت رو بخونیم تا به جوابش برسیم، تا دیگه جوابش زیاد مشکلی نیست. لأنا نقولو در مقام جواب از این اشکال، مرحوم شیخ می‌فرمایند ما ذکره و اخیراً اون چرا که مستشکل در پایان کلامش نتیجه گرفت، من ان المفهوم اخص مطلقا من عموم تعلیل مسلمون، این رو ما قبول داریم که این مفهوم شما خاص مطلق است و اون تعلیل شما عرض کنم که عام است، ولی نتیجه ای رو که شما میگیرید ما قبول نداریم. شما گفتین مفهوم این علت رو تخصیص میزنه. نه، الا انا ندعی، الا این که ما ادعا میکنیم التعارض، این که تعارض واقع میشود بین ظهور عموم تعلیل، بین ظهور عموم تعلیل، تعلیل عام است در این مسئله، فی عدم جواز العمل به خبر العادل غیر العلمی. علت میگه خبر عادل ظنی حجت نیست، این عام است از این طرف، و ظهور الجملت شرطیه و الوصفیه فی ثبوت المفهوم، و جمله شرطیه و وصفیه ظهور داره در ثبوت مفهوم، که ثبوت مفهوم اگر باشه اینه خبر العادل غیر ظنی حجتون. پس تعارض میشه بین تعلیل و بین عرض کنم که مفهوم، و طرح المفهومه مرحوم شیخ میفرمایند پس طرح کردن مفهوم و الحکم به خلو الجملت شرطی یعنی المفهوم، این که ما حکم کنیم جمله شرطی مفهوم نداره، این اولاست من ارتکاب تخصیص به تعلیل، اولاست از این که ما علت رو تخصیص بزنیم، منطوق رو تخصیص بزنیم. نه خیر، اینجا مفهوم نمیتونه منطوق رو تخصیص بزنه، اینجا ما میگیم کلام مفهوم نداره تا اینکه تعارض برطرف بشه. و الیه اشاره فی محکی العده، در محکی عده به همین مطلب اشاره کرده به قول خودش که فرموده لا نمنع ترک دلیل الخطاب لدلیل صاحب عده، فرموده منع نمی کنیم ما، اشکال نداره که ترک کنیم مفهوم مخالف را لدلیل، به خاطر قرینه ای میشه ما مفهوم مخالف رو به خاطر قرینه ای دست ازش برداریم، و تعلیل و دلیل خود این علتی که در ذیل آیه آمده قرینه است برای اینکه آیه مفهوم نداره. پس بنابراین ما میگیم از مفهوم دست برمیداریم و همون عموم تعلیل رو اخذ میکنیم. این جواب مرحوم شیخ، به این جواب اشکال میشه ولیس فی ذالک منافات لما هو الحق. مرحوم شیخ میفرمایند این بیان ما منافات نداره با اون چی که حق و واقع است، و علیه الاکثر، اکثر علما هم همین حرف رو میزنن، من جواز تخصیص العام به مفهوم المخالفه، جایز از عام منطوقی به مفهوم مخالفت تخصیص بخوره. این کلی رو در جای خودش قبول داریم، ولی در این مورد میگوییم مفهوم نمیتواند منطوق رو تخصیص بزند لاختصاص ذالک اولا. در مقام دفع توهم دو جواب مرحوم شیخ از این توهم میده و کلی مطلبشون این است که ما قبول داریم مفهوم میتواند منطوق رو تخصیص بزنه، ولیکن در این مورد نه. یعنی اینجا یک علتی وجود داره که مفهوم نمیتواند منطوق رو تخصیص بزنه. چرا؟ مطلب رو با دو بیان توضیح میدم. اما بیان اول میفرماین اولا مفهوم در صورتی منطوق رو تخصیص میزند که مفهوم و منطوق در دو کلام منفصل باشند، و الا اگه هر دو در یک کلام باشند ظهور منطوق اولا منعقد می شود، ظهور منطوق که منعقد شد اصلا نمیگذاره مفهوم وجود بگیرد و در ما نحن فی مفهوم و منطوق تو یک جمله و تو یک آیه، پس ظهور تعلیل وجود میگیره، نمیگذاره مفهوم موجود بشه. این یک جواب. و ثانیاً جواب دوم که جواب بهتر و متین‌تری است، ثانیاً می‌فرمایم سلمنا که در یک کلام هم میتونه مفهوم منطوق رو تخصیص بزنم، لکن این تخصیص در صورتی است که منطوق ما سبب و علت حکم نباشه. هر جا منطوق سبب و علت باشه حکم پیرو علت است، و هیچ چیزی علت رو نمیتونه تخصیص بزن. توضیح مطلب این است که یه قانون کلی داریم که العلت و توامم و تخصص، این رو خیلی شنیدیم که علت گاهی میاد موضوع حکم رو محدود میکنه و گاهی موضوع حکم رو نامحدود. مثلا مثال عرفی بزنیم، خود مرحوم شیخ هم میفهم، مولا میگه لا تأکل رمان لأنه حامض، پزشک به طرف میگه انار نخور چون ترش. اگر اناری بود شیرین، خب اینجا از علت میفهمیم که خوردن این انار اشکال نداره، یعنی موضوع محدود است به انار ترش. انار شیرین خوردنش اشکال نداره، اینجا علت موضوع رو محدود کرد ولو به ظاهره موضوع عامه. مثال دیگه برعکسش، به انسان گفته میشه که دوایی که زنها نسخه میکنن، باز مثال مرحوم شیخ دیگه، مثالشون رو توضیح میدن، به نسخه‌ای که زنها معمولا میپیچن اعتنا نکن. چرا؟ بعد طرف دلیل میاره، لأنک لا تأمن و ضرره، چون زنها معمولا بی اطلاع هن یه چیزی میگن دیگه، شما اگه به حرف کردی ایمن از ضررشون. خب اینجا موضوع ما محدوده، یعنی نسخه‌ای که زنها میپیچن، ولی از علت میفهمیم که موضوع در عام است و شامل است، یعنی مراد طرف این است هر نسخه ای رو که یک آدم بی اطلاع مطرح کرد شما قبول نکن، چه مرد باشه و چه زن باشه. پس موضوع خاص است، خوب دقت کنید، و ممکنم هست مفهوم داشته باشه که مفهومش این باشه اگه مردی نسخه پیچید بهش میتونی اعتنا کنی، ولی علت میاد این مفهوم رو از بین میبرد. علت میگه نه، موضوع مطلقه، هر آدم بی اطلاع نسخه پیچید شما قبول نکن چون ایمن از ضررش نیستی. خب سوال، پس چرا موضوع محدود ذکر کرده مولا؟ چرا از اول نگفته که خب هر آدم بی اطلاع این نسخه پیچید قبول نکن؟ چرا گفته زنها؟ این نکته داره، شاید نکتهش اینه که این سری اظهارات جاهلانه رو اکثرا زنها مطرح میکنن، لذا موضوع محدود ذکر شد. پس بنابراین نتیجه این که گاهی علت میاد موضوع محدود رو عامش میکنه و مفهوم رو ساقط میکنه، دیگه مفهومی نیست که بیاد علت رو تخصیص بزنه. حالا ما نحنفی چنین است، موضوع آیه میگه خبر فاسق حجت نیست، ولی علت آیه عام است، میگه در علت میگه به خبر فاسق اعتنا نکن چون ممکنه پشیمان بشی. خب این علت عامه، و علت میگه هر جا ندامت بود شما به اون خبر اعتنا نکنید، چه خبر عادل باشه و چه خبر فاسق باشه. پس علت موضوع رو آمد عمومیت داد، نتیجتا مفهوم رو هم ساقط کرد. پس دیگه مفهومی نیست که بیاد علت رو تخصیص بزنن. اینم خلاصه جواب دوم مرحوم شیخ، که پس مفهوم میتونه مخصص یک منطوق باشه، اما به شرطی که منطوق علت نباشه. اگه منطوق علت باشه، علت میاد ریشه مفهوم رو از بین میبره. بله، ولیس فی ذلک منافات لما هو الحق. در این بیان ما که گفتیم اینجا مفهوم از بین میره، منطوق رو تخصیص نمیزنه، منافاتی نیست با قول حق و علیه الاکثر که اکثر علما همین قول رو مطرح میکنن، من جواز تخصیص العام به مفهوم المخالفه، جایز است عام به مفهوم مخالف تخصیص بخوره. حالا چرا منافاتی با این قانون کلی نداره؟ لاختصاص ذالک اولا، به خاطر این که این تخصیص عام به مفهوم مخالفت اولا اختصاص دارد به مخصصی که منفصل باشد. اولا میگیم در مخصص متصل به مجردی که کلام تمام شد منطوق ظهورش جان میگیره، منطوق که ظهور پیدا کرد اون ظهور مفهومی رو از بین میبره، چون با اون معارضه ساقطش میکنه. این اولا. ثانیا، ولو سلم جریانه فی الکلام الواحد، اگر تسلیم بشیم جریان این تخصیص عام را به مفهوم مخالفت در کلام واحد، منعناه فی العلت و المعلول، در باب علت و معلول ما این مطلب رو منع میکنیم. فان الظاهر عند العرف، ظاهر در نزد عرف این است، ان المعلول یتبع العله، این که موضوع و معلول تابع علت است در عموم و خصوص. موضوع کاری نیست که مفهوم داشته باشه، موضوع تابع علت در کلام ملاک اصلی علت هست، علت میاد مفهوم رو ساقط میکنه. بل علت و تارتن تخصص و مورد المعلول، پس علت تارتن میاد تخصیص میزنه مورد معلول را، به این کان عامن، ولی اون موضوع و معلول ما عام باشد به حسب لفظ. کما فی قول القائل، قائل میگه لا تأکل رمان لأنه حامضون، طبیبی به مریضش میگه انار نخور چون ترشه، و یخصصه بالافراد الحامزه، پس تخصیص میزند این عام را به اون افراد حامزه، یعنی موضوع رو محدود میکنه، یعنی گویا مولا گفته لا تأکل رمان الحامز. خب سوال، اگه مراد اینه چرا مولا مطلق گفته، چرا گفته لا تأکل رمان؟ به خاطر اینکه اغلب افراد رمان حامزن، اون فرد نادر رو هم مثل معدوم حساب کرده. چرا میشه همین رو مثال برای یه تعمیم گیره؟ ولی ایشون دو تا مثال میزنن که اگه ذهن متوجه یک مثال بشه ممکنه یه وقت خلاصه ذهن نگیره، ولی چرا از یک جهت دیگه هم میشه همین مثال رو مثال برای یه تعمیم گیره. هر چیزی که ترش باشه ولو انار نباشه باز ضرر داره و حرام خوردنش. فیکون عدم التقیید فی الرمان، پس میباشد عدم تقیید در رمان، این که مولا نگفت لا تاکل الرمان الخامس لغلبت الحموزه فی، چون اغلب انارها حامض هستن لذا فرد نادر رو مولا کل معدوم گرفته. وقت توجب، از این طرف گاهی باعث می شود عموم المعلول، گاهی علت باعث میشه که معلول عام بشود، و این کان به حسب دلالت لفظیه خاصن، ولو به حسب دلالت لفظیه خاص باشه. کما فی قول القائل، قائل میگه لا تشرب الادویت التي یسفها لك النسوان، به صورت مفهوم وصف میگه لا تشرب، ادویه ای را که این صفت دارد توصیف میکنن اون دواها را نسوان، و یا به صورت مفهوم شرط میگه اذا وصف سلکم رعتن دواعن فلا تشرب هو، اگر زنی برای تو دوایی را توصیف کرد فلا تشرب هو، بلکه روایاتی داریم با زن مشورت کن بعد مخالف قولش رفتار کن. لأنک لا تأمن ضرره، دلیلم اینه چون تو ایمن از ضررش نیستی. خب اینجا این علت موضوع رو عام میکنه، فیدلو، این علت دلالت میکنه، این تعلیل دلالت میکنه، الا ان الحکم عام فی کل دوائن، حکم عام است نسبت به هر دوایی که لا یؤمن ضرره، هر دوایی که انسان ایمن تأمین نیست از ضررش، من ایه واسف کان، چه واسفش زن باشه چه مرد باشه، هر فرد بی اطلاعی که نسخه پیچید نسخهشو قبول نکن. و یکون و تخصیص و نسوان به ذکر، این که نسوان رو به ذکر تخصیص داده من بین جهال، از بین جهال فقط نسوان رو ذکر کرده، لنکست خاصه او عامه، یا برای نکته مخصوصی طرف با این خانواده آشناست، میدونه تو این محیط و تو این خانواده دو سه تا زن نسخه پیش هستن که همیشه این کار رو میکنن، به این شکل میگه، یا نکته عامی رو در نظر میگیره، زنها اصولا چون کارشون این هست لذا به طور عموم مطرح میکنه. پس این که زنها رو اختصاص به ذکر داده به خاطر نکته خاص و یا عامی است که لاحظه هل متکلم، ملاحظه کرده اون نکته را متکلم. خب اینا مقدمه بود، خلاصه جواب. و ما نحن فی من هذا القبیل، ما نحن فی هم از همین قبیله، علت ذکر شده، موضوع درست محدود است، ممکنه مفهوم داشته باشه، ولیکن ظهور علت چنان قوی است که میاد موضوع را عام میکند و مفهوم را هم از ذهن میبرد. فلعل النکته فیه، خب اگر موضوع ما عامه، یعنی علت میگه مطلق خبر ظنی حجت نیست چون احتمال ندامت داره، چه خبر عادل چه خبر فاسق، پس چرا خداوند موضوع رو خاص ذکر کرده؟ چرا خداوند فرموده انجاکم فاسقون بنبئین؟ چرا فاسق رو ذکر کرده؟ میفرماد اینجا هم نکته داره، نکتهش اینه که اگر خداوند میفرمود انجاکم واحدون بنبئین، شاید مردم نمیفهمیدن که راوی خبر که ولید باشه فاسقه، خداوند با این آیه میخواسته بفهمانه ولیدم فاسقه، لذا فرموده انجاکم فاسقون بنبئین. بله، فلعل النکته فی، شاید نکته در این عرض کنم که آیه شریفه در این کتاب الله، التنبیه علی فسق الولید، این که فرموده انجاکم فاسقون و نفرموده انجاکم واحدون، تنبیه بر فسق ولید است، کما نبه علیه بالمعارج، چون چه صاحب معارج به این مسئله تنبیه نموده است. و هذا الایراد مبنیون، مطلب تازه سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.